بسم الله الرحمن الرحیم. قصه سوال کردن عایشه رضی الله عنها از مصطفی صلی الله علیه و سلم که امروز باریدن باران چون تو سوی گورستان رفتی جامه های تو چون تر نیست. مصطفی روزی به گورستان برفت با جنازه مردی از یاران برفت. خاک را در گور او آکنده کرد، زیر خاک آن دانه اش را زنده کرد. این درختانند همچون خاکیان، دست ها بر کرده اند از خاکدان. سوی خلقان صد اشارت می کنند، وان که گوش استش عبارت می کنند. با زبان سبز و با دست دراز، از ضمیر خاک می گویند راز. همچو بطان سر فرو برده به آب، گشته طاووسان و بوده چون غراب. در زمستانشان اگر محبوس کرد، آن غرابان را خدا طاووس کرد. در زمستانشان اگرچه داد مرگ، زندشان کرد از بهار و داد برگ. منکران گویند خود هستین قدیم، این چرا بندیم بر رب کریم. کوری ایشان درون دوستان، حق برویانید باغ و بوستان. هر گلی کاندر درون بویا بود، آن گل از اسرار کل گویا بود. بوی ایشان رغم انف منکران، گرد عالم می رود پرده دران. بوی ایشان رغم انف منکران، گرد عالم می رود پرده دران. منکران همچون جعل زان بوی گل، یا چون نازک مغز در بانگ دهل. خیشتن مشغول می سازند و غرق، چشم می دزدند زین لمعان برق. چشم می دزدند و آنجا چشم نی، چشم آن باشد که بیند مأمنی. چون ز گورستان پیمبر بازگشت، سوی صدیقه شد و همراز گشت. چشم صدیقه چو بر رویش فتاد، پیش آمد دست بر وی می نهاد. بر امامه و روی او و موی او، بر گریبان و بر و بازوی او. گفت پیغمبر چه می جویی شتاب؟ گفت باران آمد امروز از سحاب. جامه هایت می بجویم از طلب، تر نمی بینم ز باران ای عجب. گفت چه بر سر فکندی از ازار؟ گفت کردم آن ردای تو خمار. گفت بهر آن نموده پاک جیب، چشم پاکت را خدا باران غیب. گفت بهر آن نموده پاک جیب، چشم پاکت را خدا باران غیب. نیستان باران از این ابر شما، هست ابر دیگر و دیگر سما. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما ادب دوستان گرامی. وقتتون بخیر باشه، انشاءالله طاعت و عبادات قبول باشه. قصه سوال کردن عایشه در بخش حکایت پیر چنگی، جناب مولوی ورودی پیدا کرد به برخی از نکات عمیق و دقیق دیگه. حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو ذکر کرد و توضیح داد. در پایان اون حدیث آخرین بیتی که خوندیم این بود که روز باران است می رو تا به شب، نی از این باران از آن باران رب، روز باران است. می رو تا به شب نی از این باران، نه این باران معنوی من ظاهری، نه این باران ظاهری، از آن باران رب، بارانی که از طرف خدا، یعنی باران معنوی، یا رب از ابر هدایت برسان بارانی. خب بر اساس این نکته ای که بیان فرمود و نامی از باران آورد، ذکری از باران شد، داستانی رو بیان میکنه و اشاره ای داره به این باران رب، باران معنوی. قصه سوال کردن عایشه رضی الله عنها از مصطفی صلی الله علیه و سلم که امروز باران بارید، چون تو سوی گورستان رفتی جامه های تو چون تر نیست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه روزی رفت سوی گورستان، یکی از مردها از اصحاب از دنیا رفته بودن، پیامبر رفت برای تشییع جنازه. خب بعد اون مرد رو که دفن کردند و برگشتن، حالا صدیقه از او سوال کرد که تو امروز بارون اومد و تو هم بیرون بودی، چرا لباسات خیس نیست؟ وقتی که حضرت وارد خانه شد، صدیقه شروع کرد لباسهای او رو لمس کردن، چک کردن و دید لباساش خشکه و سوال کرد که امروز بارون اومد، چرا لباسهای تو تر نیست؟ و اونجا پیامبر اکرم فرمودند امروز تو چی رو سر کرده بودی؟ چیز خاصی رو سرت انداخته بودی؟ گفت آره، من عبای تو رو مثل چادر سر انداختم، عبای تو رو مثل چادر کردم سرم. پیامبر فرمود به خاطر همین عبایی که بر سر کردی، خداوند از غیب تو رو خبر داد و این باعث شد که چشم دلتو باز بشه و اون بارانی که تو دیدی باران غیبی است، بارانی از رحمت خاص خدا، همون باران رب، باران رب، نه این باران ظاهری و نه این ابر. اونجا دیگه آسمان و ابر و بارونش فرق داره. حالا داستان رو ببینیم، خود مولوی این خلاصه رو عرض کردم، ببینیم به چه شکلی بیان میکنه. مصطفی روزی به گورستان برفت، با جنازه مردی از یاران برفت. این که معنا مشخصه. خاک را در گور او آکنده کرد، زیر خاک آن دانه اش را زنده کرد. خاک را در گور او آکنده کرد، زیر خاک آن دانه اش را زنده کرد. زیر خاک آن دانه اش را زنده کرد. خب وقتی که رفتن به قبرستان، اون بنده خدایی که از دنیا رفته بود رو داخل قبر گذاشتن و روی اون رو پر از خاک کردن. خاک را در گور او آکنده کرد، آکنده یعنی پر، و قبر رو پر از خاک کردن. از اینجا جناب مولوی باز ورود پیدا میکنه به یک موضوع دیگه ای، تو در تو صحبت میکنه. تا صحبت از خاک و قبر و گور و این که یه نفر رو داخل قبر گذاشتن، داخل خاک و خاک روی اون ریختن، از اینجا جناب مولوی ورود پیدا میکنه به رویش گیاهان، کاشتن گیاه، اینکه دانه ای رو انسان درون خاک قرار میده، زیر خاک آن دانه اش را زنده کرد. دانه ای که زیر خاک قرار گرفته زنده میشه. خیلی از مردم مرگ رو پایان و نابودی میدانند. تعبیر قرآن و تعبیر مولوی هم که برگرفته از قرآن اینه که مرگ ابتدای یک زندگی است. انسان چون میخواد وارد یک زندگی جدید و ابدی بشه، ابتدا از این دنیا میمیرد، از این دنیا میمیرد و در عالم دیگه زنده می شود. انسان رو وقتی که درون قبر میذارن، این میت، این شخص مرده رو وقتی که درون قبر میذارن، بیشتر مردم، افراد سطحی نگر، فکر میکنن دیگه تمام شد. اما مولوی میگه خاک را در گور او آکنده کرد، زیر خاک آن دانه اش را زنده کرد. زیر خاک آن دانه اش را زنده کرد. این میت مثل یک دانه ایست که توی زمین کاشتیمش. خیلی تعبیر جالبی است. این میت مثل یک دانه ایست که ما توی زمین میکاریم. چگونه است که وقتی شما درون زمین یه دانه ای میکارید، خاصیت زمین این است که دانه درون خودش رو زنده میکنه، بعد از یک مدت این دانه سبز میشه، میروید، حیات پیدا میکند. میفرماید این میت رو که درون قبر میذارن و روی او رو خاک میریزن، این خاک اون میت رو زنده میکند به اذن الله. مثل دانه ایست که درون زمین کاشته اند و دانه سبز میشه. من و شما با کوته فکری خودمون میپنداریم که اون کسی که درون قبر است مرد، تمام. در صورت این که به محض این که از این عالم خارج میشه، وارد یک عالم دیگه و یک زندگی دیگه میشه که ما فعلا از اون عالم چیزی درکی نداریم، دسترسی نداریم. اما قرآن میفرماید هست، مولوی میفرماید هست. بعد این مثال رو اینگونه، این تمثیلی که آورده رو اینگونه توضیح میده. این درختانند همچون خاکیان، دستها بر کرده اند از خاکدان. میگه این درخت ها هم این همین انسان های خاکی هستن. خاکیان یعنی اونایی که درون خاک قرار دادن، این همین مرده هایی که درون خاک قرار دادن. این درختانند همچون خاکیان، دستها بر کرده اند از خاکدان. میگه این درخت ببین ریشش کجاست؟ داخل خاک. خب این تنش که بیرونه برای چیه؟ میگه این در واقع دستش رو از خاک بیرون آورده و داره مثلا التماس میکنه، دعا میکنه، حرف داره میزنه. این درختانند همچون خاکیان، دستها بر کرده اند از خاکدان. این درخت ها هم مثل همون مرده هایی هستن که درون خاک گذاشتنشون، درون قبر گذاشتنشون و خاک روشون ریختن. حالا این درخت ها دستاشون رو از خاک بیرون کردن، شاخ و برگ درختان رو به دست تشبیه کرده. خب چیکار دارن؟ دستاشون رو بلند کردن، بیرون کردن که چی بشه؟ سوی خلقان صد اشارت می کنند. وان که گوشستش عبارت می کنند. این درخت ها سر از خاک در آوردن، دستاشون از خاک بیرون آوردن و به مردم دارن اشاره می کنند، به من و شما اشاره می کنند. پس ببینید، میگه مرگ یک زندگی است، یک حیات دوباره است. این خیلی مهمه. اصلا در تعبیر قرآنی، قرآن میفرماید کل نفس ذائقة الموت. هر مرگی، هر نفسی مرگ را میچشد. نفرموده طعم مرگ را میچشد، فرموده خود مرگ را میچشد. کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی چشنده موت است، یعنی او را میخورد. ما همیشه در طول زندگیمون یه چیزی تهدیدمون میکنه به نام مرگ. مهمترین تهدید زندگی ما مرگه. بالاخره هم باش مواجه میشیم، حالا هر قدم ازش فرار کنیم بالاخره باش مواجه میشیم. در این مواجهه نفس با مرگ، تعبیر قرآن این است که نفس مرگ را میخورد و میمیراند، نه اینکه مرگ انسان را میمیراند. کل نفس ذائقة الموت، انسان مرگ را میمیراند و بعد وارد، وقتی که مرگ مرد، انسان وارد زندگی جدیدی میشه که اونجا دیگه خطری به نام مرگ او را تهدید نمیکنه. چرا؟ چون مرگ رو کشت. هر کی وارد اون زندگی جدید میشه، ابتدا مرگ را میکشد، بعد وارد اون زندگی میشه. یعنی ابتدا مهمترین تهدید زندگی رو از بین میبرد. ما وقتی که وارد دنیا میشیم توان این که این تهدید رو از بین ببریم نداریم. تا کی؟ تا زمانی که مهلت اقامت ما در این دنیا تمام شده باشه و بخوایم وارد زندگی جدید بشیم، وارد عالم جدید بشیم. خب تو وقتی که میخوای وارد عالم جدید بشی، اینجا مهلتت تمام شده، میخوای وارد عالم جدید و زندگی جدیدت بشی، خدا میگه اول اون تهدیدی که همیشه ازش میترسیدی رو از بین ببر. اول مرگ رو بکش، مرگ رو بخور، مرگ رو قورتش بده، مرگ رو از بین ببر. کل نفس ذائقة الموت. و این جون کندن در واقع جنگیست با مرگ. انسان تو لحظات آخر با مرگ درگیر میشه، چیز بدی نیست، ما بد میبینیمش. این داره با مرگ درگیر میشه و در نهایت هم مرگ رو از پا در میاره و وارد عالم بعدی و زندگی جدیدش میشه، زندگی که دیگه تهدیدی به نام مرگ درش وجود ندارد. بنابراین وارد یک زندگی ابدی میشود، زندگی که پایان ندارد. پس وقتی که میتی رو درون خاک میذاریم، سریع این جملات مولوی رو یادآوری کنیم که این خاک، این میت الان مثل دانه ایست که درون خاک قرار گرفته و نمرده بلکه زنده شده، چون این میت دیگه چیزی به نام مرگ تهدیدش نمی کنه. اون یک زندگی جدیدی پیدا کرده که تهدیدی به نام مرگ وجود ندارد. این مرگ تهدیدی بود که از بین بردیمش، همراه این بدن خاکش میکنیم، اما روح زندگی پیدا میکنه، حیات خودش، زندگی خودش رو ادامه میده. برای اینکه باورش هم براتون آسون باشه، میگه درخت ها رو شما ببین. این درخت ها هم ابتدا دانه هایی بودن که درون زمین دفنشون کردن، خاک هم ریختن روش، اما الان درخت تنومندی شده. ریشه و بن و اساس این درخت درون زمینه. این شاخ و برگا اومده بیرون، میگه این رو تشبیه میکنه به دستان او، اومده بیرون، دستاشو دراز کرده، دستا رو از خاک رها کرده، سوی خلقان صد اشارت میکند، به مردم صد اشاره داره، یعنی با اشاره داره باشون حرف میزنه. آن که گوشستش عبارت میکند، برای اونهایی که گوششون بازه، گوش شنوا دارن، حرف گوش کن هستن، داره عبارت میکنه، یعنی نکاتی رو توضیح میده براشون. تو اگر چشم دلت باز باشه، گوشت باز باشه، در و دیوار دارن با تو حرف میزنن، این طبیعت داره با تو حرف میزنه، نشاطی که گوش شنوا داشته باشی. با زبان سبز و با دست دراز، این درختان با زبان سبزشون و با دست دراغیستشون، اون شاخ و برگاشون، از ضمیر خاک میگویند راز. رازهای درون خاک رو، رازهای درون قبر رو دارن به تو میگن، که مهمترین رازش چی بود؟ همین زنده شدن، مرگ نیست اصلا. همچو بطان سر فرو برده به آب، بط یعنی مرغابی و بطان جمع اون هست، مثل مرغابیان سر فرو برده به آب، سرشو کرده تو آب، همونجا رو فقط میبینه. گشته طاووسان و بوده چون غراب، خبر نداره که کسی که وارد قبر میشه، اون میتی که ما در اون قبر میذاریمش، در ظاهر مثل کلاغ پر و بالش کنده و سیاه هست، که همه هم سیاه پوشیدن، مثل غراب. غراب یعنی کلاغ، همه رو سیاه پوش کرده، اما در واقع این میت درون قبر تبدیل شده به یه طاووس، خوشگل شده، زیبا شده. همچو بطان سر فرو برده به آب، گشته طاووسان و بوده چون غراب، در زمستانشان اگر محبوس کرد، آن غرابان را خدا طاووس کرد. حالا درباره اون درخت میگه، درباره میت هم داره میگه، همه اینها هم درباره درخت ها هست، هم در مورد چی؟ میت. همچو بطان سر فرو برده به آب، هم درباره درخته، هم اون انسانی که مرده. گشت تاووسان و بوده چون غراب هم به همین ترتیب. خب این درختان در زمستان خدا اونها رو محبوس میکنه، حبسشون میکنه، شاخ و برگشون رو میگیره، پر و بالشون رو میگیره، دیگه چیزی از خودشون ندارن. در زمستانشان اگر محبوس کرد، آن غرابان را خدا تاووس کرد. کلاغ بیشتر در زمستان میاد، میگه اگر اینها رو در زمستان این درختان رو محبوس کرد، حبس کرد شاخ و برگاشون، که دیگه میبینیم در واقع این درخت مرده، سرسبزی خودش رو در زمستان کامل از دست داده، اما میگه همزمان آن غرابان را خدا طاووس کرد. این کلاغ ها رو تبدیل به طاووس میکنه، یعنی زشتی ها رو تبدیل به زیبایی میکنه. در زمستانشان اگرچه داد مرگ، زندشان کرد از بهار و داد برگ. یکمی صبر کن، زمستان که بگذره بهار میاد، همین درخت ها مثل طاووس زیبا میشن. درختانی که حتی الان خشک و بی آب و علف بودن، هیچ شاخ و برگی هم نداشتن و جای کلاغ ها بود، فقط کلاغ ها رو شاخ های اونها می نشستن، در فصل بهار اینها سرسبز میشن، تبدیل به یک طاووس زیبا میشن. در زمستانشان اگرچه داد مرگ، زندشان کرد از بهار و داد و از بهار و داد برگ. اینجا در واقع مولوی با این قسمت، با این داستان داره مخاطب خودش رو، دوستان و همراهان و علاقمندان خودش رو به یک معاد شناسی راهنمایی میکنه. معاد شناسی و توضیح میده درباره معاد و یاد معاد. منکران گویند خود هستین قدیم، این چرا بندیم بر رب کریم. میگه یه عده منکر سرسبزی بهار هستن، منکر این هستن که در زمستان درخت ها میمیرن و خداوند اونها رو در زمستان در بهار دوباره زنده میکنه. میگه منکر این هستن. حالا حرف این انکار کننده ها چیه؟ ادعاشون چیه؟ اینجوری بهونه میارن، دلیل میارن. منکران گویند خود هستین قدیم، میگن این درختان قدیم هستند. کلمه قدیم که در کنارش حادث هم قرار میگیره، حادث و قدیم، یک بحثی است در مباحث توحیدی تحت عنوان حدث و قدم، یا حدوث و قدم. حدوث و قدم عالم، حدوث و قدم خداوند و هر چیز دیگه ای. میگن هر موجودی باید اول بررسی بشه که آیا اینها حادثند یا قدیم. وقتی شما میخوای معرفت و شناسایی کسب بکنی، باید به این توجه داشته باشی که آیا اون موجود حادث است یا قدیم است. حادث هست یعنی چی؟ یعنی قبلا نبوده، الان پدید آمده و یک پدید آورنده ای داره. قدیم هست یعنی همیشه بوده و هست. این گونه نیست که سابقه عدم داشته باشه. قدیم یعنی همیشه بوده. خداوند حادث است. عذر بخوام، خداوند قدیم است. خداوند قدیم است. خب حالا صحبت میشه، منکران میگن همان گونه که خداوند قدیم است، این طبیعت و این سرسبزی ها و اینها هم قدیم هست، از قبل بوده، حادث نیست. اینگونه نیست که نبوده الان به وجود آمده. اینگونه بیان میکنه. البته اینو خب یک قیاس غلطی انجام میدن، یعنی میان یک گیاه رو مثلا یا گیاهان رو در یک فصل در نظر میگیرن، میگن مثلا توی این باغ، به شما که عرض کنم عذر بخوام، اینها میگن، منکران میگن گیاهان هم و این سرسبزی طبیعت هم و به صورت کلی طبیعت قدیم است، یعنی طبیعت رو هم خدا آفریده، درست، اما این از قدیم بوده. منکران نمیگن خدا آفریده، ما میگیم خدا آفریده، اما منکران میگن طبیعت از قدیم بوده، قدیم است یعنی سابقه نیستی ندارد، یعنی همیشه بوده، ازلی است، همیشه بوده. و چون همیشه بوده دیگه اینها رو نیام نسبت بدیم به خدا، بگیم خدا اینها رو آفریده. این تفکر اونها، میگن همیشه بوده. قرآن البته اینو رد میکنه، مولوی هم اینو رد میکنه، به این تفکر میگه منکر. منکران گویند خود هستین قدیم، این چرا بندیم بر رب کریم، چرا بیام اینو ببندیم به خدا و بگیم خدا آفریده. بعد مولوی جوابشونو میده، میگه کوری ایشان درون دوستان، حق برویانید باغ و بوستان. این کوری ایشان دوتا معنا داره، یکی این که یعنی به کوری چشم ایشان، به کوری چشم این منکران، و دوم این که میخواد بگه همین کوردلی اونها باعث شد که، نه به کوری چشمشان، بلکه کوردلی اونها باعث شد که در دل دوستان خدا، در دل دوستان خدا باغ و بوستان حقیقت و معرفت بروید. اینکه نابرد رنج گنج میسر نمی شود، اینکه در به شما که عرض کنم در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور، این یه نمونه ایش هست. منکران گویند خود هستین قدیم، این چرا بندیم بر رب کریم، کوری ایشان درون دوستان، حق برویانید باغ و بوستان. به کوری چشمشان خداوند حق، خداوند باغ و بوستان رو رویانید. کوری ایشان یعنی به کوری چشمشان، یعنی چشمشون کور. من حقیقت رو میگم، چشم اینا کوره نمیبینن، چشمشون کور. حق خود درون دوستان باغ و بوستان برویانید. یا اینکه معنیش باز به این شکل هم میتونه باشه، کوری ایشان درون دوستان، معنی اینجوری بکنیم، بگیم اینها چشمشون کوره نمیبینن حقیقت رو، اما واقعیت اینه که در درون دوستان، دوستان نقطه مقابل منکران هست، کسانی که منکر نیستند، معتقدان در درون خودشون این باور رو دارن که حق برویانید باغ و بوستان، این باغ و بوستان رو حق پدید آورده و اینها قدیم نیستند. هر گلی که در درون بویا بود، آن گل از اسرار کل گویا بود. میگه مهمم اینه که انسان از درون گویا بشه. ببینیم درون اینها چی میگه، درون دوستان. معلوم میشه که گاهی بعضی از حرفا رو نمیتونستن بزنن. هر گلی که در درون بویا بود، آن گل از اسرار کل گویا بود. هر گلی که از درون بوی معطری داشته باشه، این در واقع داره اسرار کل رو بیان میکنه. البته به گوش هر کسی نمیرسه این اسرار. خیشتن مشغول میسازند و غرق. آها، عذر میخوام. هر گلی که در درون بویا بود، آن گل از اسرار کل گویا بود. بوی ایشان رغم انف منکران، گرد عالم میرود پرده دران. بوی این دوستان، بوی اهل معرفت، اهل حق، علی رغم میل منکران، یا رغم انف رو اینجوری معنی کنیم، برای به خاک مالیدن بینی منکران، رغم انف منکران، گرد عالم می رود پرده دران. بوی اینها، بوی اهل معرفت، اهل خدا، علی رغم میل منکران، تمام عالم رو فرا می گیرد. جا الحق و زهر جا الحق و زهق الباطل. یا اینکه به شما که عرض کنم فرمود لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون. حق قرار عالم رو فرا بگیره و اینجا مولوی میگه بوی ایشان، بوی این دوستان خدا، رغم منکران، رغم انف منکران، گرد عالم میرود پرده دران. منکران همچون جعل زان بوی گل، یا چو نازک، یا چو نازک مغز در بانگ دهل. حالا منکران رو اینگونه تشبیه میکنه، میگه منکران مثل جعل هستن. جعل یه حشره ایست مثل سوسک که شاید تو بیابون ها دیده باشید. اینا کارشون اینه که فضولات یعنی مدفوع حیوانات رو جمع میکنن، همجوری گله میکنه میرتش. من دیدم اینا رو، اینا رو جمع میکنه و گلوله میکنه، پر میده میره، این تبدیل میشه به گله بزرگی و مخصوصا به مدفوع شتر یا گاو و گوسفند خیلی علاقه داره این جعل. اینا رو به عنوان آذوقه خودش استفاده میکنه. مولوی میگه منکران مثل جعل هستند. این جعل، این جانور از گل و از بوی گل فراریه، خوشش نمیاد از بوی گل، اما از او بر عاشق بوی مدفوع حیواناته. میگه این منکران هم همین گونه هستن، حق رو دوست ندارن، نمیتونن ببینن حق رو، از حق لذت نمیبرند، از حق لذت نمیبرند. منکران همچون جعل زان بوی کل، یا چون نازک مغز در بانگ دهل، یا مثل انسان‌های نازک مغز. نازک مغز منظورش کسانی است که وقتی صدای بلندی میاد زود قاطی میکنن، زود رنج، حساس. اینا نمیتونن چیزهایی که دوز بالا داره رو بپذیرن، معارف عمیق و قوی و دقیق رو نمیتونن بپذیرند. خیشتن مشغول می سازند و غرق، چشم می دزدند زین لمعان برق. این بیچاره ها کارشون به جایی رسیده که هی خودشونو مشغول می کنن، مشغول دنیا، مشغول عقاید غلط، هی سرگرم و خودشونو غرق کردن، در بدری می کشن. چشم می دزدند زین لمعان برق. اینها طاقت نور رو ندارن، چون طاقت نور رو ندارن، نور الهی رو نمیتونن با قرآن انس بگیرن، فرار میکنن از قرآن و مشغول خودشون سرگرم میکنن، مشغول هر چیزی غیر از خدا فرار میکنن. اینا نمیتونن ماه رمضان رو بپذیرن، نمیتونن نماز رو بپذیرن، نمیتونن نور الهی رو، احکام الهی رو بپذیرن. مولوی به اینها میگه اینا مثل جعل هستن. کسی که نور رو نمیتونه بپذیره، خب کسی که نور الهی رو نمیتونه بپذیره دیگه جایگاه و وضعیتش چیه؟ چشم می دزدند و آنجا چشم نی، چشم آن باشد که بیند مأمنی. چشم می‌دوزن یعنی چشماشونو می‌بندن بر روی حق، چشمشونو بر روی حق می‌بندن. میگه اینا چشماشونو بر روی حق می‌بندن، البته اگه خوب دقت کنی اینا در واقع چشمی ندارن، اینا کورن. صمٌ بُکمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. چشم ظاهری دارن اما چشمشون حق بین نیست، کورن، نسبت به حق کورن. خیلی از مردم این گونه هستن، نمیتونی اصلا درباره حق باهاشون صحبت بکنی، فرار میکنن. چی میشه که انسان گاهی این گونه برسه و به اینجا برسه که از حق فرار کنه، چشمش نسبت به حق کور بشه؟ چشم میدوزند و آنجا چشم نیست، اینا در حقیقت چشمی ندارن. چشم آن باشد که بیند مأمنی. چشم کارش اینه که یه جایگاه امنی پیدا کنه، یه پناهگاهی پیدا کنه، انسان در خطرها در امن باشه، در امان باشه. اما اینا که این گونه نیستن، چشمانی دارن که نمیتونن باهاش ببینن، دلهایی دارن که باهاش نمیتونن بفهمن، گوشهایی دارن که باهاش نمیتونن بشنون. در هر صورت میگه عده‌ای نسبت به معاد منکرند و کورند. خب برمیگرده به داستان، چون صدیقه، چشم صدیقه چو بر رویش فتاد. حالا ببین صحبت از یه عده‌ای شد که چشمشون کوره و چشمی ندارند. چون ز گورستان پیامبر بازگشت، سوی صدیقه شد و همراز گشت. وقتی که پیامبر از گورستان برگشت، آمد نزد صدیقه و همراز اون شد. ما میدونیم که صدیقه نام حضرت زهرا سلام الله علیها هست، حتی در منابع اهل سنت هم این آمده، اگرچه یه عده‌ای در همون زمان عایشه تعمدن بعد از مرگ پیامبر به عایشه میگفتن صدیقه، عمدن به عایشه میگفتن صدیقه، میخواستن نام حضرت زهرا مطرح نشه به عنوان صدیقه، به عایشه میگفتن صدیقه، که خود عایشه هم در همون موقع بارها اعلام کرد که من صدیقه نیستم، صدیقه صفت فاطمه است. و بارها میگفت اگرچه من نسبت به فاطمه حسودیم میشه، ولی خب واقعیت اینه که صدیقه نام حضرت فاطمه است. حالا اگر شما مولوی رو یک حدیث شناس بدونی، قطعا این احادیث رو دیده، هم دیده که یه عده‌ای به عایشه میگن صدیقه، هم دیده که خود عایشه این رو انکار کرده. حدیث شناسه دیگه، داستان رو با نام عایشه شروع کرد، اما وسط داستان و اواخر داستان که میخواد نتیجه گیری کنه، اسمی از عایشه دیگه نیست. ببینید از کجا شروع میکنه به کجا میرسه، یه جوری هم صحبت میکنه کسی نتونه بهش ایراد بگیره. این معلوم میشه که نمیتونسته مستقیم اسم صدیقه رو بیاره، معلوم میشه که در زمانه ای زندگی میکرده که تعصبات خاصی وجود داشته. در ابتدا نام عایشه رو میاره، اما حالا میاد جلوتر میفرماید چون ز گورستان پیامبر بازگشت، سوی صدیقه شد و همراز گشت. در واقع اینجا عایشه یک نامی است که مولوی میاره و در پناه اون نام میخواد موضوع حضرت زهرا رو مطرح بکنه. چشم صدیقه چو بر رویش فتاد، پیش آمد دست بر وی می نهاد. خب اونجا صحبت از چشمان کور کرد، حالا اینجا از یک چشم بینایی صحبت میکنه. وقتی که چشم صدیقه بر روی پیامبر افتاد، اومد جلو پیش آمد و دست بر وی می نهاد، یعنی هی لباسای پیامبر رو لمس میکرد، دست میزد به بدن پیامبر، بر عمامه و روی او و موی او. گاهی دست میزد به عمامه پیامبر، گاهی به صورت پیامبر، گاهی به موی پیامبر، بر گریبان و بر و بازوی او. گاهی دست میزد به یقه پیامبر، گاهی به بازوی پیامبر، به سینه پیامبر. هی این کارو میکرد. گفت پیغمبر چه میجویی شتاب؟ پیامبر سوال گرفت که ای صدیقه دنبال چی میگردی؟ با این عجله چی کار داری میکنی؟ چی میخوای؟ گفت باران آمد امروز از سحاب. صدیقه گفت امروز از ابرها باران اومد، جامه هایت می بجویم از طلب، تر نمی بینم ز باران. ای عجب، میگه من اومدم لباساتو عوض بکنم، گفتم خیس شدی، باران آمده، سرما می خوری، لباسات رو عوض بکنم، اما هرچی دست می زنم می بینم اصلا تو لباسات خیس نیست، بدنت هم خیس نیست، سرت هم خیس نیست، صورتت هم خیس نیست. خب باران آمد، تو چگونه خیس نشدی و لباسات تر نیست و صورت تو، چهره و اندامت هم تر نیست؟ جامه هایت می بجویم از طلب، تر نمی بیرم ز باران. ای عجب، گفت بر سر، گفت چه بر سر افکندی از ازار، پیامبر بهش گفت صدیق امروز از این لباس هایی که اینجا بود چی انداختی رو سر خودت؟ گفت کردم آن ردای تو خمار. گفت اون ردای تو رو، اون لباس بلند تو رو یا عبای تو رو به عنوان چادر استفاده کردم، به عنوان یه پوششی امروز من استفاده کردم. گفت بهر آن نمود ای پاک جیب، چشم پاکت را خدا باران غیب. گفت آها، این لباسی که از من روی خودت انداختی، این عبایی که روی خودت انداختی و به تن کردی، و باعث شده که خداوند چون تو هم قابلیتش رو داری، چون پاک جیب هستی و چشمت هم پاکه، خدا چشم پاک تو رو به روی باران غیب باز بکنه و تو باران ببینی. نیست آن باران از این ابر شما، اون بارانی که امروز دیدی از این بارانهای معمولی و از این ابر تو آسمان به این معنا نیست. هست ابری دیگر و دیگر سما، این از یه ابر دیگه ای و از یه آسمان دیگه ای باریده. اونجا فرمود منکران چشمشون کوره، اینجا حالا میگه صدیقه این قابلیت رو داره، لباس رو هم که پوشید چون قابلیت دارد چشم دلش رو خدا باز میکنه و باران غیب رو بهش نشان میده. اونقدر واقعی میپنداره که فکر میکنه الان باران آمده، تا این حد بهش نشان میده. در نقطه مقابل منکران که چشماشون کور بود، یه عده چشماشون اینقدر باز میشه. یاد معاد که حالا اینجا صحبتی شد اثرات مثبتی داره، سعی کنیم یاد معاد رو فراموش نکنیم. یکی از مهمترین عامل‌های خودسازی و وارستگی یاد معاد هست. گوارای وجودتون باشه انشاءالله. داستان رو دوباره مرور کنید، نکات جالبش رو یادداشت کنید، یادداشت برداری کنید و انشاءالله آماده بشیم برای جلسه بعد ورود پیدا کنیم به ادامه این داستان زیبا. خدا عاقبت ما رو ختم به خیر کنه. همه شما رو تو جلسه بعد به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدارتون.